تشکیل شده، ما هم آمادگی داریم. مثلا به شهرداری
شهرداری ها
این امکانش رو با توجه به وظایف ذاتی که دارن و خدم و حشمی که در حوزه متفاوت دارن، از نگهداری فضای سبز تا رفتروب تا ارائه خدمات جانبی،
خیلی از خزینه ها براشون کمتر تموم میشه.
به عنوان یک آپشن شهری، یک نهاد عمومی غیر دولتی میتواند بهره برداری عمومی در راستای مثلا ورزش های همگانی
دقیقا
توی اونجا داشته باشه و اجتماعات خاصی که هست، این امکان وجود داره. ما آمادگی اینو داریم که بخش خصوصی بسه بخش نهادهای عمومی غیر دولتی بیان اینها رو، یا کارخونه های مهم و معظم
بله برند های بنام برای بحث برها تبلیغات خودشون. و یکی از نکاتی که شما به درستی اشاره کردید، با حضور شهرداری ها خصوصا برای بعضی از پروژه ها که شاید برای بخش های خصوصی کوچکتر توجیه اقتصادی نداره، ما بتونیم به عنوان یک المان شهری از این فضاهای ورزشی استفاده کنیم. یکی از چالش هایی که ما الان روبرو هستیم با یه سری از فضاهای ورزشیمون، بسته بودن در ورزشگاه ها به روی مردم هست و به یه شکلی شاید اون بخش ایجاد درآمد برای بازدید از این ورزشگاه ها، ورود مردم به این ورزشگاه ها و در واقع این مسائل رو یک مقدار چون بحث‌های حاکمیتی و دولتی هست کم کردیم. شاید با ورود بخش خصوصی شهرداری‌ها و نهادهای به این شکل ما بتونیم یک مقدار در ورزشگاه‌ها رو به روی مردم باز بکنیم، از بتونن بازدید بکنن از دیدن اون فضاهای نوستالژیک قدیمی که مورد علاقه مردم هست، بتونیم بلیط فروشی کنیم و درآمدزایی داشته باشیم برای فضاهای ورزشی.
نگاه دولت تدبیر عمومی و نگاه شخص مقام عالی وزارت در حوزه ورزش، ورود حد اکثری مردم با حفظ شأن و شونات اسلامی و کرامت انسانی است.
بسیار.
ما قطعاً بخش خصوصی با ارائه و ارتقای خدمات امکان این فضا رو میتواند به وجود بیارد که مردم استفاده بیشتری بکنند. با این استفاده، با این اوقات پر کردن اوقات فراغت، مطمئن باشید استرس ها، کاهش مشکلات روحی که برای بخشی از مردم و جامعه ده، کاهش ناهنجاری های اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و جامعه، که همه اینها اگر به ریال آدم های محتسب و محاسبه گر بشین اینا رو حساب کنن،
هزینه های سنگین اینا به دوش جامعه میذاره.
هزینه های میبینید از برده ملت و دولت
برداشته میشه
و ما شاهده یک ملت شاداب و مطمئنن پر اراده که هستیم، قوی و استوار انشالله خواهیم بود. و این اتفاق و این رویکرد و این نگاه در مجموعه وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه وجود داره و ما این با فراغ بال و با آغوش باز تمامی سرمایه گذارها رو انشالله در خدمتشون هستیم که بتونیم این اماکن رو در اختیارشون بذاریم و در کنار دولت بتوانن به ملت انشالله خدمات شایان توجهی رو ارائه
کنن. خیلی ممنون. من واقعا امیدوار هستم که نتیجه همین بحثمون ورود درصدی بخش خصوصی هم در این حوزه بشه، با توجه به اقبالی که شرکت توسعه و مجموعه وزارت محترم ورزش به این خصوص داره. فکر می‌کنم دینمون رو به جامعه ورزش کشورمون ادا کرده باشیم. مجددا سپاسگزاری می‌کنم از محضر شما جناب مهندس رحمتی. اگر موضوعی در پایان هست در خدمتتون هستیم.
من هم تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از حوصله‌ای که شنوندگان عزیز برنامه چشم‌انداز به خرج دارن. آرزوی سلامتی توفیق دارم برای کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرزو دارم که ملت سرفراز ایران انشالله همیشه سرفرازتر و آبرومندتر در جهان بدرخشن به حرمت این ایام ماه ربیع و انشالله که موفق و معید باشه.
مجدد سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و شنونده این برنامه بودید. تشکر میکنم. امیدوارم مطالبی که مطرح شد مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه و به امید برنامه‌های بعدی منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
اینجا بی من مباش و اونجا بی من مرا.
هر آنچه میشنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همراهان شبکه ورزش، درود. در برنامه گذشته شنیدید که در جنگ کاسرود که به سبب خونخواهی سیاوش صورت گرفت، بهرام پهلوان دلیر ایرانی به دست تجاو پهلوان تورانی زخمی و در میدان نبرد میان کشتگان رها شد. گیو برادر بهرام پس از دیدن برادر در آن حال سوگند یاد کرد که انتقام او را بگیرد. پس بر اسب نشست و به میدان نبرد تاخت.
پر از درد و پرکین بزین برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. بدان گه که شد روی گیتی سیاه، تجاب از طلایه برآمد به راه. چو از دور گیو دلیرش بدید، انان را بپیچید و دم در کشید. چو دانست که از لشکر اندر گذشت، ز گردان و گردن کشان دور گشت. سوی او بیفکند پیچان کمند، میان تجاب اندر آمد ببند. به رانندر آورد و برگشت زود، پس آسانش از پشت زین در رو بود. به خاک اندر افگند خار و نژند، فرود آمد و دست کردش ببند. نشست از بر اسب و او را کشان، پسندر همی برد چون بیهوشان. چنین گفت با او به خواهش تجاو، که با من نمانده دلیر هیچ تاو. چه کردم که از این بی شمار انجمن، شب تیره دوزخ نمودی به من. بزد بر سرش تازیانه 200، بدو گفت که این جای گفتار نیست. ندانی همی ای بد شوربخت، که در باغ کین تازه کشتی درخت. که بالاش با چرخ همبر بود، تنش خون خورد بار او سر بود. شکار تو بهرام باید به جنگ، ببینی کنون زخم کام نهنگ.
تجاف که می پنداشت بهرام در گذشته است، به دروغ سوگند خورد که او را نکشته است. گیف او را نزد برادر برد. بهرام که هنوز رمقی داشت، در واپسین دم گفت که تجاف کشنده اوست. گیف با همه تضرع و زاری که پهلوان تورانی کرد، به انتقام خون بهرام او را از پای در آورد و با نعش برادر به لشکرگاه ایران بازگشت و دخمه‌ای برای او برپا کرد. روز دیگر سپاه پراکنده گرد آمدند و مصلحت در آن دیدند که به ایران بازگردند و شاه را از کشته شدن بسیاری از دلیر مردان ایران و شکست خود آگاه سازند. سپس با ساز و برگ کافی بار دیگر به توران حمله بردند و بر این عزم جامه پوشاندند و به کاسرود عقب نشستند. پیران از رفتن سپاه ایران آگاه شد، به لشکرگاه آمد و آنچه از ایرانیان باقی مانده بود غارت کرد و با مژده پیروزی نزد افراسیاب برگشت. افراسیاب شاد شد و 2 هفته به سرور نشست. اما سران خود را اندرز داد که بیدار و هوشیار باشند، چرا که بیم آن است سپاه کیخسرو این بار با پهلوانی چون رستم به توران آید. پس سالار سپاه توران به شهر خوتن رفت. داستان پرندوه فرود و شکست ایرانیان این چنین به پایان می رسد و از پس آن داستان رزم کاموس آغاز می شود. استاد طوس آغاز این داستان را چنان که رسم اوست با نام و یاد خداوند دانا و توانا آغاز کرده. او معتقد است که آدمی خود مخلوقی است ناچیز و باید که به درگاه آن بی‌نیاز روی نیاز بر خاک نهد و جز او را کردگار جهان نداند و آگاه باشد که کار روزگار این است که گاه آدمی را شادمان می‌سازد و زمانی غمگین.
ستودن مرو را ندانم همی، از اندیشه جان برفشانم همی. از او گشت پیدا مکان و زمان، پی مور بر هستی او نشان. ز گردند خورشید تا تیر خاک، دگر باد و آتش همان آب پاک. به هستی یزدان گواهی دهند، روان تو را آشنایی دهند. ز هر چا فریده است او بی نیاز، تو در پادشاهیش گردن فراز. ز دستور و گنجور و از تاج و تخت، ز کمی و بیشی و از ناز و بخت. همه بی نیاز است و ما بنده ایم، به فرمان و رایش سرف گنده ایم. شب و روز و گردان سپه را فرید، خور و خواب و تندی و مهر را فرید. جزو را مدان کردگار بلند، کزو شادمانی و زو مستمند.
از این مقدمه از رستم، جهان پهلوان و داستانهای پهلوانی که از او بر سر زبان هاست یاد می کند.
شگفتی به گیتی ز رستم بس است، که از او داستان بر دل هر کس است. سر مایه مردی و جنگ از اوست، خردمندی و دانش و سنگ از اوست. به خشکی چو پیل و به دریا نهنگ، خردمند و بینا و دل و مرد سنگ. کنون رزم کاموس پیش آوریم، ز دفتر به گفتار خیش آوریم.
به خاطر دارید که سپاه ایران شکست خورده و ناتوان راهی ایران شد. کیخسرو از آن همه ننگی که سپاهیانش به همراه آورده بودند خشمگین شد و دستور داد در بارگاه را ببندند و کس را نزد او راه ندهند. ایرانیان ماتم زده و اشکبار نزد رستم رفتند و از او خواستند که به خواهشگری نزد شاه رود و عذر گناهان آنان را بخواهد. جهان پهلوان چنین کرد و بار دیگر به همراه سران سپاه نزد او رفتند و تعهد کردند که این بار به جبران قبل دمار از سپاهیان تور درخواهند آورد. پس سپاهی از هر جهت آماده به سوی میدان جنگ روانه گردید.
همی رفت با کوس خسرو به دشت، بدان تا سپهبد بدو برگذشت. یکی لشکری همچو کوه سیاه گذشتند بر پیش بیدار شاه. پس لشکراندر سپهدار توس، بیامد بر شه زمین داد بوس. بر او آفرین کرد و بر شد خروش، جهان آمد از بانگ اسپان به جوش. ز بس جوشن و کاویانی درفش، شده روی گیتی سراسر بنفش. تو خورشید گفتی به آب اندر است، سپهر و ستاره به خواب اندر است. نهاد از بر پیل پیروز مهد، همی رفت زین گونه تا رود شد. هیونی به کردار باد دمان بشد نزد پیران همان در زمان که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهد آمدم ساخته. چو بشنید پیران غمی گشت سخت، فرو بست بر پیل ناکام رخت. برون رفت با نامداران خیش، گزیده دلاور سواران خیش. که ایران سپه را ببیند که چیست، سرفراز چند است و با توس کیست. رده برکشیدند زان سوی رود، فرستاد نزد سپهبد درود. و از این روی لشکر بیاورد توس، درفش همایون و پیلان کوس. سپهدار پیران یکی چرب گوی، ز ترکان فرستاد نزدیک او.
پیران که توان مبارزه با سپاه ایران را در خود نمی‌دید، پیامی نزد طوس فرستاد و از خوبی‌هایی که سیاوش و فرنگیز داشته بسیار سخن گفت. طوس نابخرد نیز از پیام او متأثر شد و از او خواست که تسلیم شود و به نزد کیخسرو آید. پیران در جواب گفت که باز می‌گردد و با خویشاوندان در این مورد مشورت می‌کند. تا سلام و درودی دیگر، بدرود.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیویی ورزش به این مهم دست یابیم.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشاءالله ما رو همراهی خواهید کرد تا پایان برنامه. میهمان این برنامه ما از جنس والیباله. آقای حسین وزیری از پیشکسوتان والیبال. آقای وزیری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسکوی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. انشالله که بتونم کمکی کنم به ورزش والیبال که طرفداران زیادی در کشور و شهر خود من داره.
انشاءالله. عرض کنم خدمتتون که شهر خودتون کجاست؟
شهریار.
شهریار. اصلا بچه اونجا این اونجا بزرگ شدی؟
بچه شهریارم اونجا بزرگ شدم.
چند سالتونه؟
من 53 سالم.
بعد خدمتتون عرض کنم که تو شهریار مدرسه رفتین؟
بله، تو مدرسه شهریار.
دبستان؟
بله.
کدوم دبستان؟ یادتونه؟
بله، دبستان سپاهی دانش.
خدمتتون عرض کنم که تا کلاس ششم دیگه نه؟
بله، تا کلاس ششم اونجا خوندم.
ما دبستانتون امکانات ورزشی داشت؟
والا دبستان ما اون موقع حیاتش خیلی بزرگ بود، همیشه هم یه تور والیبال اونجا بود
فقط،
ولی کوچیکا بازی نمی‌کردن، بیشتر بزرگا والیبال بازی می‌کردن، بقیه کوچیکا با توپ پلاستیکی.
بالاخره شما یه روز بزرگ مدرسه شدید دیگه.
ما هم چون تا سوم دبستان من اونجا خوندم، بعدش مدرسه رو خراب کردم، بازسازی کردم، ما رفتیم یه مدرسه دیگه.
آقا ما مدرسه دیگه نداشتین امکاناتو؟
اون امکان خوشبختانه تو شهریار چون زمینا ارزون بود اون موقع، همه مدارس زمینای خیلی بزرگ داشت که هم میشد فوتبال بازی کرد، هم میشد والیبال بازی کرد، هم بسکت، هم این امکاناتش رو داشتش.
الان شهریار زمین گرونه؟
الان شهریار نسبت به اون موقع خب گرونتر، ولی نه مثل تهران. ولی
بعد ما شما توی دبستان علاقه پیدا کردی به والیبال؟
آقا از که خدمت هست که من تا راهنمایی فوتبال بازی میکردم و پینگ پونگ بازی میکردم. پینگ پونگ هم خیلی خوب بود، همیشه جزء نفرات برتر شهریار بودم.
بعد تو مدرسه میز پینگ پونگ اینا داشتیم؟
بله، ما 6 7 تا میز پینگ پونگ داشتیم. شهریار اون موقع واقعا از لحاظ پینگ پونگ هم خیلی خوب بود.
خب.
ولی بعد از اون یواش یواش از سن 13 14 سالگی گرایش کردیم به والیبال، چون داداش بزرگم والیبال بازی میکرد، دوستاش همه بازی میکردن، ما هم میرفتیم کنار. اون چهار دیواری بود، ما هم تو کنار اون یواش یواش عقب زمین بازی میکردیم تا اومدیم بزرگ شدیم اومدیم داخل. بعد
کدوم دبیرستان رفتین؟
ما دبیرستانمون امام خمینی بود.
خب و اونجا امکانات ورزشی داشت
اونجا هم